أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. چون جلسه اوله و ما معمولا در مباحثمون در جلسه اول یه روایتی رو تیمنن و تبرکن میخوانیم در حد مختصر اندسته و بعد انشاءالله بحث رو شروع میکنیم. روایت از وجود مقدس امام باقر علیه السلام می فرماید: ما شیب شیئن بشیئن احسن من حلم بعلم. چیزی با چیزی آمیخته نشده که بهتر از آمیختگی حلم با علم باشه. این تعبیر از امام باقر علیه السلام به اهمیت مسئله حلم در کنار علم اشاره میکنه، یعنی که این دو در یک انسان اگر جمع بشه بهترین حالت را برای انسان ایجاد میکنه. علم، خب علم که معناش معلومه، علم الهی، علم توحید، که البته منظور از علم الهی و علم توحید در واقع به تعبیر بعضی از بزرگان علم عملی است، یعنی علمی است که موجب خشیت در انسان می شود و انسان رو به اخلاق پسندیده و نیکو خود به خود نزدیک می کنه. طبیعتاً این علم در دلش حلم هم داره، اما این که اشاره به حلم شده، حالا چه بسا منظور از اون علم مطلق علم است که به زمینه حلم انسان را به کمالات نزدیک میکنه، و اگر هم منظور از اون علم علم الهی هم باشد، علم به معنای حقیقی کلمه هم باشد، اون معرفتی که نتیجهش بندگی خداوند تبارک و تعالی است، علم از ضروری ترین و مهمترین ابزار و لوازم یک عالم و دانشمنده، چه در مقام متعلم، چه در مقام متعلم، چه در مقام معلم، چه در مقام هدایت، چه در مقام مراجعه، مرجع مراجعه دیگران واقع شدن. اصلا واقعا حلم از اموری است که اگر کسی ازش برخوردار بشه، این در واقع نشانه عقل اوست، چه این که در برخی روایات به این مسئله هم اشاره شده. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده از که العقل خلیل المرء و الحلم وزیره. عقل دوست صمیمی انسان و حلم وزیر اوست، یعنی وزیر عقل. توی حدیث جنود عقل و جهل هم که از امام صادق علیه السلام وارد شده است، اونجا حلم را از جمله جنود عقل نام برده، در مقابلش فیض و غضب و اینهاست. اونجا این رو میخوام عرض کنم، گاهی به عنوان جند عقل ازش نام برده شده، اینجا به عنوان وزیر عقل ازش نام میبره. در یه روایتی میفرماید الحلم نور جوهر و العقل، حلم یک نوریست که جوهرش عقله. اینقدر پیوند خورده با عقل، با حلم. حالا این چرا، این حلم چیه که اینقدر روش تأکید شده و پیوند وثیقی با عقل و علم داره؟ و متاسفانه ماها خیلی هامون از این وزیر، از این سرباز، از این نور فاصله داریم و این خودش منشأ بسیاری از مشکلات میشه. حلم رو اگر من خلاصه بخوام معنا کنم، چنانچه در برخی از کتاب ها هم اشاره شده، خیلی خلاصه، ضبط النفس عن هیجان النفس عن هیجان الغضب، این که انسان خودش را از هیجان غضب و خشم کنترل کنه. حزم غیظ اصلا معناش اینه. حزم به چی میگن؟ اونجوری که در لغت هم اشاره شده، بله؟ هم فکرتم مطلبی، حزم به معنای مشک پر از آبه که از شدت پر بودن در حال لبریز شدنه و دیگه که انه میخواد بترکد. وقتی کسی در این مشک را میبنده و محکم میکنه تا قطره ای از آب از این مشک خارج نشه، اینجا میگن کظم غیظ کرد. کظم به اصطلاح این مشک رو کرد، کظم این کظم در واقع کظم غیظ که میگن، استعمال کلمه کظم در این مورد در واقع کنایه از کسانی است که از خشم و غضب پر شدن. گاهی وقتا انسان از خشم و غضب پر میشه، یعنی انسان به مرحله طغیان خشم میرسه. اگر کسی بتواند در اون مرحله خودش را کنترل بکنه، اینو بهش میگن حلم، صاحب حلم، و اگر در این صفت قوی باشه میشه حلیم. ما در مواضع و مواقع متعددی برامون پیش میاد، یا در رفتارهای داخل خانواده، یا تو محیط کار، یا در مواجهه با مردم، و مخصوصا در مواجهه با کسانی که از نظر عقیده و فکر با ما همراه نیستن. شما یه مطلبی براتون مسلمه با استدلال و برهان، و اصلا گاهی ممکنه از شدت وضوح و بداهت کسی که به غیر این معتقد باشه براتون عجیب باشه. طبیعتا از جمله چیزهایی که انسان رو به خشم میاره اینه که آدم ببینه یه کسی مطلبی که به نظر او بدیهیست را داره انکار میکنه. خب این از اون مواقعی است که کم کم خشم طغیان میکنه، غضب فوران میکنه. وجود انسان از خشم پر میشه. اینجا اونجاییست که انسان باید تزم غیظ بکنه. و یکی از وجوه برجسته انبیاء عظام و اولیاء خداوند تبارک و تعالی و ائمه معصومین و اهل بیت عصمت و طهارت این بود که حلیم بودند، کظم غیظ می کردند و خودشون را حالا در مواقع مختلف حفظ می کردند. داستان در این باره زیاده و این واقعا اگر علم را به عنوان وزیر جهل، وزیر عقل یا نور وجود انسان یا جند عقل قرار دادن، برای اینکه این نه تنها خودش یک صفت پسندیده الهی است، انسانی هم که صاحب این وصف بشه، این در واقع رنگ الهی به خودش میگیره. و علاوه در اجتماع کسی که با این صفت حاضر میشود قطعا آثار و برکات بیشتری براش به دنبال خواهد داشت. ازا میخوام عرض کنم یکی از مسائلی که مخصوصا ما نیازمندیم ازش بهرمند بشیم، عرض کردم هم در مقام متعلم، هم در مقام معلم، هم در مقام مبلغ مخصوصا، هم در مقام مدافع، مدافع حق، از همه این ابعاد و جهات و حیثیات که ما نگاه میکنیم، ببینیم این حلم یک وصف و صفت بسیار مهمه در انسان و توفیق انسان حتی در امور دنیوی در گروه اتصاف به این صفت است که خودش از صفات الهیه است. انشاءالله خداوند به ما توفیق بدهد که بتوانیم این دو عنصر گرانبها را با هم تلفیق بکنیم، علم را با حلم، و انشاءالله ثمره و نتیجهش را هم در بین مردم و هم در بعد تبلیغ و ترویج دین و شرع انور انشاءالله مشاهده بکنیم. اما بحثی که حالا ما انشاءالله تو این جلسات دنبال خواهیم کرد قاعده جب است. الاسلام یجب و ما قبله. ما دوستانی که حالا بودن بعضا بیشتر و برخی کمتر می دانند که عمده قواعد فقهی که در این جلسات مطرح کردیم قواعد فقه سیاسی است، به این معنا که ما قواعدی را اینجا بنا داریم انشاءالله مطرح بکنیم که در عرصه فقه سیاسی کاربرد داره، هرچند کاربرد و استعمالش منحصر به این عرصه نیست، چون قواعد فقه سیاسی دو دسته هستن. یک دسته قواعد فقه سیاسی هستن که در غیر عرصه فقه سیاسی هم کاربرد دارن، مثلا قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج. بعضی قواعد اساسا ارتباطی به این عرصه ندارن، مثل قاعده لا تعاد. بعضی قواعد منحصر در این عرصه هستند، یعنی شبتا کاربردشون فقط مربوط به همین عرصه است، که مثلا قاعده عدم و ولایت احدن علا احدن، یا قاعده ولایت حاکم شهر. خب اینا اصلا عرصه عرصه عمومیه. و حالا ما اینجا غیر از فکر میکنم از این تا این چند ساله غیر از قاعده تسامح که به مناسبتی بحث داشتیم، هفتش ده تا قاعده دیگهی که مطرح شده عمدتا مربوط به این مسئله بود. این که حالا تعریف قواعد فقه سیاسی چیه، هلاک تمایزش با سایر قواعد چیه و آیا اصلا ما چیزی به نام قواعد فقه سیاسی داریم یا نه، اصلا امکان سنجی قواعد فقه سیاسی، اینا رو ما به یه مناسبتی در بحث‌های گذشته گفتیم دیگه تکرار نمی‌کنیم. اما خلاصه اگر بخوام یه تعریفی از قواعد فقه سیاسی اینجا ذکر بکنیم، خلاصش اینه، منظور ما از قواعد فقه سیاسی اون اصول کلیست که با ادله شرعی ثابت میشه و بدون واسطه قابل انطباق بر مسائل فقه سیاسی است، به نحوی که حکم شرعی از اون استفاده میشه. دیگه نیاز به این نداره که مجتهد لزوماً اون رو تطبیق بده. وقتی این قواعد به دست میاد، این انطباقش بر مسائل و استفاده و استنتاج حکم دیگه بدون واسطه صورت میگیره. یعنی دیگه لازم نیست در قیاس استنباط ما قرارش بدیم. بر این اساس قاعده ی علی اسلامیت و بما قبله یا قاعده ی جب یکی از قواعد فقه سیاسی است که البته هم در عرصه های مربوط به عبادات و هم در عرصه فقه سیاسی کارایی داره. منظورمون هم از سیاست اینجا سیاست به معنای عامه، چون ما دو معنا برای سیاست میتونیم ارائه بدیم، یکی سیاست به معنای عام که شامل حوزه های مختلف زندگی بشره، این میتونه مربوط به یه مسئله اقتصادی باشه، میتونه مربوط به یک موضوع اجتماعی باشه، به یک موضوع فرهنگی باشه، یا اساساً یک کار شخصی و خصوصی. یک بخش سیاست به معنای خاصه که موضوعش قدرت و حکومته. ما وقتی میگیم قواعد فقه سیاسی، منظورمون سیاست به معنای عامه که شامل عرصه های مختلف زندگی بشر می شود. پس اگر میگیم حل اسلامیت و بما قبله، از قواعد فقه سیاسی و از مصادیق این نوع از قواعد با ملاحظه این دو نکته است، یکی این که تعریف ما از قواعد فقه سیاسی چیه، توجه دارید، و دومی که منظورمون از سیاست هم سیاست به معنای عامه، و لذا با ملاحظه این دو ما این رو یک مصداقی از مصادیق قواعد فقه سیاسی. چرا واقعیه؟ چرا واقعی نه؟ نه 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 الان میگیم ما الان عرض میکنم، اما همین که شما میگید آقا ارتباط این با قاعده فقه سیاسی چیه، فرض میکنم حداقل از دو زاویه ما میگیم این مرتبط با فقه سیاسی است، یعنی ما میتونیم این رو از قواعد فقه سیاسی قرار بدیم. سیاست به معنای عام، حالا عرض میکنم الان یکی از این دو موردی که میخوایم عرض بکنیم برای ارتباط این قاعده با فقه سیاسی، در اون سه بخشی که اینجا وجود داره، یک بخشش که من بگم معلوم میشه اون کدوم عرصه خارج میشه. اناد بفرمایید. اما اینکه حالا چرا ما میگیم این از قواعد فقه سیاسی است، خب چه ربطی داره این اتصالش با قاعده فقه سیاسی چیه؟ از دو زاویه این رو من عرض میکنم. یکی به لحاظ ماهیتش، ماهیت این به اصطلاح قاعده اینه، مفادش رو حالا اینا رو بعد توضیح میدیم و من اجمالا فقط یه اشاره میخوام بکنم. ماهیت این قاعده، حالا یا شما میتونید بگید فلسفه این قاعده، حکمت این قاعده، علت این قاعده، یعنی علت این حکم کلی، من با تردید میگم چون نمیخوام بگم علته، حکمت این حکم کلی، فلسفه این حکم کلی، ماهیت این حکم کلی، اگر بخوام با تعابیر معادل امروزی بیان کنیم، عفو عمومیه. اصلا الاسلامیت رو با ما قبلا در واقع یه ماهیت به اصطلاح این چنینی داره، یه عفو عمومیست نسبت به مشرکانی که قبل از اسلام اعمال و رفتاری رو مرتکب شدن و این اعمال و رفتار طبیعتا می تواند در محیط اسلام آثار و عواقبی داشته باشه. نه من کلی دارم، نه حق و حال میگم قلم رو و اینا بعدا میگم بگیم چه مواردی خارجه چه مواردی داخله، موارد اختلافیش چیه، این حالا بحث همه بحثا بحثایی که انشاءالله به مرور خواهیم داشت. نه حق و ناس جز این چیز نیست. حق به عمومی که میگیم در واقع مثلا فرض بفرمایید، مثال یک کسی عرض و حضور شما در گذشته باید جزیه میداده، درسته؟ مسلمان نبوده باید جزیه میداده، الان مسلمان شده، الان مؤاخذه نمی کنند و یقش نمی گیرند اون جزیه هایی که باید در زمان شرک و کفر می دادی الان هم باید بدی. یا مثلا فرض فرمایید که جاسوسی می کرده، غارت اموال کرده، نمی دونم توطئه کرده علیه اسلام و مسلمین، اینا دیگه در واقع ماهیت اینچنینی داره و ریشه اون هم ترغیب، تحریض و تحریض و ترغیب برای مسلمان شدنه، یعنی این که بیان به دایره اسلام. این تعبیری که من میکنم تعابیر، در واقع تعابیری است که در کتب فقهی ما برای تبیین این اصل وارد شده، نه اینکه به اصطلاح مثلا تعابیر روزنامه ای باشه که بخوایم در رابطه با این اصل مطرح میکنیم. اساس این اصل بر مدارا و تسامح نسبت به کسانی است که سابقه شرک داشتن و میخوان مسلمان بشن، هر واقع این برای این که تقویت بکنه زمینه گرایش به اسلام رو و دعوت را، این اصل خب طبیعتا یه اصلی با این ماهیت، با این فلسفه، با این دیگه اگر ما این رو جزء هر بحضور شما قواعد سیاسی قرار ندیم، طبیعتا این به اصطلاح جزء چی بخواییم قرار بدیم؟ این یک. دو، به لحاظ مورد و موارد کاربرد. ببینید مواردی که حالا این که من گفتم عفو عمومیه و قبل از اینکه به موارد بپردازم، ببینید گزارشات تاریخی که در این زمینه وارد شده همه معید همین مسئله است. حالا این بیشتر در بخش بررسی مصادر قاعده و مدارک قاعده در اونجا مطرح خواهد شد، روایاتی که البته هم در جوامع روایی شیعه و هم در جوامع روایی اهل سنت وارد شده که اصلا مورد این قاعده و اون جمله پیامبر یا احادیثی که در این رابطه وارد شده چی هست. من برای این که تثبیت بشه مدعای اول ما که این اساس این اصل، اساس این قاعده در واقع بر عفو و مدارا و مسامحه و تحریک و تشویق مردم بنا شده، خیلی گذرا اشاره میکنم حداقل اسم 5 نفر در تاریخ برده شده که اینا عرض کردم روایاتش هم تو بخش مصادر قاعده مورد اشاره قرار خواهد گرفت. حالا اینکه بعضی از اسناد این روایات ضعیفه اینها، اینا مونده بعدن رسیدگی میکنیم، اما اجمالا در مورد عمرو بن عاص و شفاعت عثمان برای برادر خودش، برادر ام سلمه یعنی عبدالله ابن ابی امیه، مغیرت ابن شعبه و شخصی به نام حبار این بیان شده. قدر مشترک این گزارش‌های تاریخی همینه که اینا کسانی بودن، مسلمان نبودن، در زمان شرک و کفر بالاخره اذیت و آزارهایی داشتن، بعضیشون شدیدتر، و همین باعث شده که یا حیا بکنن یا خوف داشته باشن برای اسلام آوردن و بیعت با پیامبر، و پیامبر فرموده که الاسلام یجب با ما قبله، یعنی یه اطمینان خاطری به اینا داده، یه آرامشی به اینا داده که اینها از اون نگرانی هاشون دور بشن. مثلا ببینید، حالا میگم ما فعلا در صدد اعتبار سنجی و ارزیابی این قاعده نیستیم، ما میگیم این قاعده برفرض معتبر باشه در این چارچوبه. عمرو بن عاص میگه وقتی که من اسلام آوردم، نور اسلام بر قلبم تابیدن گرفت، به محضر پیامبر رسیدم و به ایشون عرض کردم شما دستان خودتون را به من بدهید که من با شما بیعت کنم. پیامبر دستش رو دراز کرد که من با او بیعت کنم، اما من دستم رو نگه داشتم. به پیامبر گفتم من یه شرط دارم برای بیعت با شما. پیامبر فرمود چه شرطی؟ عرض کردم این که من را ببخشی. بعد پیامبر فرمود اما علمت ان الاسلام یجب ما قبله و ان الهجرته تحت ما قبله یهد ما قبله تحت ما اون مال حج، و ان الحج در مورد حج هم داره، ان الحج هر حضور شما یهلک ما قبله چیزی شبیه، حالا این تو روایتش خواهیم کن. مگه نمیدونی که اسلام ما قبلش رو از بین میبره، هجرت ما قبلش رو نابود میکنه و حج هم ما قبلش رو از بین میبره؟ اصل حج و ببینید این جمله رو پیامبر برای چی فرمود؟ این در سیره، این در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 137 پیامبر برای چی اینو فرمودن؟ برای اینکه ترغیب بکنه و تشویق کنه، به او اطمینان خاطر بده و ببخشه، این همون عفوه. حالا عفو که میگیم این در واقع عفو عمومی که در هر موردی ابلاغ شده به افراد، این همه مسلمان ها، هر که این که انه اینجوریه که هر مسلمان مشرکی وقتی اسلام بیاره بخشیده میشه. یا مثلا در مورد عثمان برای برادر خودش ابن ابی سرح نزد پیامبر شفاعت کرد. پیامبر به او فرمود مگر برادرت بیعت نکرده و ایمان نیورده؟ گفت چرا؟ ولی این وقتی به یاد می آورد کارهایی که با شما کرده شرمگین میشه و خلاصه خجالت میکشه. حضرت فرمود الاسلام نجب و محمد، اسلام مقبلشو. این در سیره حلبی جلد 3 صفحه 105. یا مثلا در مورد برادر ام سلمه اینو داره که وقتی عبدالله ابن ابی امیه وقتی مکه فتح شد، بعد از فتح مکه عبدالله ابن ابی امیه با اینکه برادر همسر پیامبر بود نزد پیامبر آمد و سلام کرد، اما حضرت به او پاسخ نداد. بعد ام سلمه به پیامبر عرض کرد شما همه کسانی را که اون کارها رو کرده بودن، همه مشرکین مکه رو، همه قریشیان رو، اسلامشون رو پذیرفتی و تنها برادر من رو رد کردی. پیامبر فرمود برادرتو به گونه ای مرا تکذیب کرد که اونها تکذیب نکرده بودن. برای این که به من یه روزی گفت این آیه قرآن لن نؤمن لکه حتی تفسر لنا من الارضه ینبوعا. بعد ام سلمه به پیامبر یادآوری کرد که مگر نفرمودی الاسلام یجب ما قبله؟ بعد پیامبر فرمود آری من این چنین گفتم و اون وقت اسلام عبدالله را پذیرفت. حالا اینکه چرا در مرحله اول پیامبر نپذیرفته بعد پذیرفته، حالا ما فعلا با این کاری نداریم، ولی اصل مسئله این است که پیامبر گرامی اسلام، و البته ما نظیر این رو در مورد مغیرت ابن شعبه، اینم در این داستان برادر ام سلمه را که در تفسیر قمی ذکر کرده جلد 2 صفحه 26. ما نظیر این رو در مورد مغیرت ابن شعبه و حبار هم داریم که حالا در بخش متادر بیشتر خواهم گفت، ولی اینا همه حاکی از این است که اسلام از حضور شما که اصلی داره، که قاعده‌ای داره، فقه یه قاعده‌ای داره که بر اساس اون یه عفو عمومی و بخشش که اساسش مدارا و به هدف تحریک و تشویق به اصطلاح به سوی اسلام داره صورت میگیره. اما از حیث موارد به هر حال ببینید، پس ماهیت این قاعده کاملا با فقه سیاسی مرتبطه، اما از حیث موارد کاربرد که پاسخ شما تو این بخشه بفرمایید. بله یعنی بگید فقط برای بخشش شرک و ظلمه، شرک و کفره. بله بله نه، زمان ما هم میگیم، بعضی هم میگن زمانات کلن خارجه، حق و ناس خارجه. ببینید نه نه، یه بخشش اینه. حالا عقوبت دنیوی مثلا فرض بفرمایید که همه چیزهایی که مجازاتهای حدی داره، مثل جاسوسی، اینا هم میشه عقوبت‌های دنیوی. بله بله، اگر کسی هر حضور شما ادعا بکنه که آقا این ادعاش مشکله ها، این ادعای شما میفرمایی اصلا نه سیاق اون نیست، این سه تا حکمه، سه تا در حقیقت سه عاملو داره ذکر میکنه، اما ممکن مثلا تو بعضی ها داره، بله تو بعضی هم داره از توبه یجب و ما قبلها. خب توبه ما قبلشو پاک میکنه، این توبه بازگشت، بله یه بخشیش مربوط میشه به ارتباط با حق تعالی و اون بخشش خداوند نسبت به عقوبت‌های مربوط به خودش، توجه دارید، ولی نه در بین شیعه و نه در بین اهل سنت. ما کسی رو نداریم که قاعده جبر را اختصاص داده باشد فقط به بخشش شرک و ظلم. از حالا من در رابطه با پیشینه این قاعده که فردا انشالله عرض خواهم کرد خواهید دید که اساسا از کجا این قاعده شروع شد و به مرور در بین فقها به چه نقطه ای رسید و اینو در چه مواردی استفاده کردن. ما نه در بین شیعه و نه در بین اهل سنت نداریم کسانی که این قاعده رو اختصاص داده باشن به فقط امور اخروی و بخشش نسبت به اون. حالا مواردش رو انشالله خدمتون عرض کنم، انشالله معلوم میشه. اما اون جهت دومی که ارتباط ساعت چنده؟ این درست به این ساعت؟ فکر نمی کنم اطمینان. چرا؟ خب حالا ما اینو میخواستم عرض کنیم، جهت دومی که پیوند این قاعده رو با قواعد فقه سیاسی روشن میکنه، این حالا این میمونه برای فردا. بعد یه نتیجه گیری ما در این بخش خواهیم داشت و بعد از اون چند تا بحث ابتدایی که اهمیت این قاعده که طبیعتاً بخشش معلوم میشه، پیشینه این قاعده، مصادر قاعده، مفاد قاعده، قلمرو قاعده، تطبیقات قاعده، اینا بحثایی که انشاءالله به مرور پیگیری و تعقیب خواهیم کرد. کلاس ها باید چند دقیقه باشه؟
اونجا سنبرای تکیو پنیدیره شده است. این ها تیزا چیز کنید؟